عبرت های خرداد. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش علی رضا تاجیک و سید حسین شفیعی. کتابخوان آرش دارابی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. فصل چهارم آسیب شناسی و راهکارها. قطعه اول.
نهضت الهی امام خمینی رحمت الله علیه پدیده اجتماعی شگرفی است که به قولی در 15 خرداد سال 1342 تولد یافت و همچون موجودی زنده و پویا بالیدن گرفت و رشد کرد و با تمام فرازها و نشیبها و سختیها و سرکوبها و دوستیها و دشمنیها در 22 بهمن ماه سال 1357 در کالبد انقلابی دینی و عظیم و با نام جمهوری اسلامی ایران توانست نظام شاهنشاهی قدرتمندی را واژگون سازد و بر آن پیروز آید. از آن پس نیز این پدیده زنده و پویا به حیات بابرکت خود ادامه داده و همچون موجودات زنده دیگر دچار فزونی ها و کاستی ها و فراز ها و نشیب های پرشماری شده است و باز همچون هر موجود زیحیاتی دشمنان و آفاتی او را تهدید کرده اند و بر او تاخته اند. این نهضت نیز در برابر حجم ها و آسیب ها و آفات از خود واکنش نشان داده و در حفظ و بقای خیش کوشیده است. اما برای ارزیابی موقعیت کنونی این موجود و برآورد توفیق‌ها و ناکامی‌های آن و نیز به منظور رفع موانع بالندگی و پیشرفت بیشتر آن، ابتدا باید چیستی این نهضت را بازشناسی کنیم. به عبارت دیگر می‌باید ویژگی‌های خاص و فصل‌های ممیز و اهداف و آرمان‌های آن را مشخص کنیم و سپس با بررسی این شاخص‌ها و آرمان‌ها به پیشرفت‌ها یا ناکامی‌ها و آسیب‌دیدگی‌های آن پی ببریم. اما وجه تمایز اساسی نهضت و انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه با دیگر نهضت‌ها و انقلاب‌های بزرگ نظیر انقلاب اکتبر و انقلاب کبیر فرانسه، همانطور که از نامش پیداست، اسلامی بودن آن است. بر این اساس باید بررسی کرد که آیا جنبه اسلامی بودن نهضت در این سالها و در همه ابعاد گوناگون آن تقویت شده یا کاستی گرفته است. در صورت نخست می توان نتیجه گرفت که انقلاب در مسیر هدف حقیقی و اصیل خود حرکت کرده است و در غیر این صورت روشن می شود که از غایت خیش دور افتاده و درجا زده یا خدا ناکرده راه به قهقرا پیموده است. از دیگر سوی و به هر روی فایده دیگر این بازکاوی آن است که در مسیر این کاوش و با شناسایی آسیب‌ها و آفت‌هایی که دامنگیر نهضت بوده یا شده است، می‌توان راهکارهایی یافت و تدبیرهایی اندیشید و با کاربست آنها در اصلاح و تعالی وضع موجود در همه ابعاد کوشید. بیشک چون این کاوشی مجالی بس وسیع و امکاناتی فراوان می‌طلبد و ما در این مقام به برخی از مهمترین شاخصها و زمینه‌ها اشاره ای خواهیم کرد. وحدت و همدلی مؤمنان. ناهماهنگی و تفرقه میان مسلمانان مردری شوم نخستین بدعتی بود که در اسلام بنیان نهاده شد. این میراث شوم نسل به نسل میان مسلمانان دست به دست گشت و همواره از سوی دشمنان و معاندان دین و به خصوص حاکمان و سلاطین دامن زده شد، چرا که هرگاه همدلی و وحدتی میان مسلمانان برقرار می شد، اولین چیزی که به خطر می افتاد موجودیت حکومت‌های غاصب و جائر بود. این امر حتی پیش از تاریخ اسلام نیز جریان داشته و همواره در تاریخ به رغم توصیه های انبیای الهی و امامان معصوم علیهم السلام، پراکندگی امتها مایه ضعف و زبونی آنها در برابر پادشاهان و حکام ستمگر بوده است. این همه در حالی است که آیات و روایات یکی از مهمترین عوامل پیروزی و رستگاری مؤمنان را وحدت و هماهنگی میان آنان می دانند.
اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید. آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید، پس میان دلهای شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید. همچنین در جای دیگر می‌فرماید:
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص.
در حقیقت خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف چنان که گویی بنایی ریخته شده از سربند جهاد می کنند. آیاتی که به این مهم می پردازند چنان پرشمار و صریحند و نیز توصیه های حضرت رسول صلی الله علیه و آله در زمینه هماهنگی مسلمانان و کنار گذاشتن اختلافات و سلیقه های شخصی و گروهی به قدری گسترده و گوناگونند که می توان وحدت و همدلی میان مؤمنان را راهبرد کلی همه پیامبران و جانشینان ایشان دانست. اما با این حال بی توجهی به این امر اساسی باعث بروز انحرافات جبران ناپذیر و اختلافات نظرگیری در امت اسلام پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گشت. این انحرافات چنان دامنگیر بود که موجب شد امام علی علیه السلام به ناچار تمام دوران حکومتش را درگیر جنگ با دشمنان و مخالفان درون امت مسلمان باشد. امیر مؤمنان علیه السلام در دوران کوتاه ولی بسیار با برکت حکومت خود با مشکلات فراوان اقتصادی، نظامی، اجرایی و اخلاقی روبرو بود. اما آنچه بیش از تمام اینها مانع پیشبرد اهداف الهی حضرت میشد، فقدان اتحاد و هماهنگی و فرمانبرداری نیروهای امام علی علیه السلام بود. کسانی که با حضرت بیعت کرده بودند و تحت امر ایشان قرار داشتند و میبایست برای اجرای دستورات امام و شرکت در جنگ بر ضد یاغیان و باغیان زمان زیر پرچم امیرالمؤمنین علیه السلام میماندند و فرمانهای ایشان را بیچون و چرا گردن مینهادند، سستی میورزیدند و راه تفرقه و اعمال برداشتها و سلیقه‌های شخصی را پیش میگرفتند. امام علی علیه السلام بارها از وجود چنین نقیصه بزرگی در میان افراد خود شکوه کرده است. در سال 40 هجرت، آنگاه که گزارش‌های پی در پی شکست یاران امام به کوفه رسید و عبیدالله ابن عباس و سعید ابن نمران فرمانداران حضرت در یمن از بسر ابن ارتات فرمانده سنگدل و خونریز معاویه شکست خوردند و به کوفه بازگشتند، حضرت در سرزنش یاران خود به دلیل سستی و کندی در امر نبرد و نافرمانی از دستورات فرماندهانشان خطبه ای ایراد فرمود که در گزیده ای از آن چنین می خوانیم:
انبعت بسرا قد طلع الیمن و انی والله لأظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم و به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل و به ادائهم الامانت الى صاحبهم و خیانتکم و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم فلو ائتمنت احدکم علی قعب لخشیت ان یذهب به علاقته.
به من خبر رسید که بصر بر یمن تسلط یافته است. به خدا سوگند می دانستم که مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند یافت، چرا که آنان در یاری کردن باطل خود وحدت دارند و شما در دفاع از حق خود پراکنده اید. شما امام خود را در حق نافرمانی می کنید و آنان امام خود را در باطل فرمان بردارند. ایشان در برابر رهبر خود امانت دارند و شما خیانتکارید. آنان در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند و شما به فساد و خرابی. آنقدر فرومایه اید که اگر من کاسه چوبی آب را به یکی از شما امانت دهم، میترسم که بند آن را بدزدید. به این ترتیب حضرت بیعت کنندگان و افراد خود را به سختی شماتت می کند که سپاهیان معاویه در راه باطل خود با هم اتحاد دارند و با هماهنگی و برنامه ریزی طبق دستور فرمانده خود عمل می کنند. اما ایشان با اعتراف به این که با ولی خدا و جانشین بر حق پیامبر صلی الله علیه و آله بیعت کرده اند و پیمان بسته اند که تا آخرین نفس از او حمایت کنند، در راه حق سستی می‌ورزند و هنگام عمل هماهنگی و همدلی ندارند و از فرمان او سر می‌پیچند. امام علی علیه السلام همچنین پس از جنگ نهروان در سال 38 هجری در نکوهش سربازان خود که برای نبرد نهایی با معاویه بهانه می‌آوردند و سستی می‌ورزیدند می‌فرماید:
اما والذی نفسی بیده لیظهرن هؤلاء القوم علیکم لیس لأنهم اولا بالحق منکم ولکن لإسرائهم الى باطل صاحبهم و ابطائکم عن حقی لوددت والله ان معاویت صارفنی بكم صرف الدینار بالدرهم فأخذ منی عشرة منکم و اعطانی رجلا منهم.
آگاه باشید به آن که جانم در دست اوست، سوگند شامیان بر شما پیروز خواهند شد، نه از آن روی که به حق از شما سزاوارترند، بلکه بدین دلیل که در راه باطلی که زمامدار باطلشان می رود شتابان فرمان بردارند و شما در گرفتن حق من سستی می ورزید. به خدا سوگند دوست دارم معاویه شما را با افراد خود همچون مبادله درهم و دینار با من سودا کند، 10 نفرتان را از من بگیرد و 1 مرد از آنان را به من ببخشد. شگفتان که روی سخن علی ابن ابی طالب علیه السلام با کسانی نیست که بیعت شکستند و از صف افراد وی کناره گرفتند و به جنگ با ایشان پرداختند، بلکه این سرزنش ها خطاب به یاران وفاداری است که همچنان در جبهه امام علیه السلام مانده بودند و در جنگ های جمل، صفین و نهروان در رکاب حضرت با مخالفان ایشان کارزار کرده بودند. باید توجه داشت اصحاب معاویه به لحاظ شعور و آگاهی در مرتبه بسیار پایین بودند، به گونه ای که درباره ایشان گفتند مردمانی بودند که شتر نر و ماده را از یکدیگر تشخیص نمی دادند. آنان جمعیتی بودند که معاویه روز چهارشنبه برایشان نماز جمعه می‌خواند و همچون پیشوایشان مردمانی منحرف و خارج از حلقه حقیقی اسلام و سزاوار لعن و نفرین خدا و رسول صلی الله علیه و آله بودند. اما با این همه چرا حضرت سوگند می‌خورد که دوست می‌داشت معاویه هر مرد از سپاهیان خود را با 10 نفر از یاران ایشان مبادله کند؟ پاسخ این سوال در گزیده زیل از همان خطبه مندرج است:
استنفرتکم للجهاد فلم تنفرو و اسمعتکم فلم تسمعو و دعوتکم سرن و جهرن فلم تستجیبو و نصحت لکم فلم تقبلو اتلو علیکم الحکم فتنفرون منها و اعزکم بالموعظة البالغة فتتفرقون انها و احسكم على جهاد اهل البغي فما آتي على آخر قولي حتى اراكم متفرقين ايادي سبع ايها القوم الشاهدة ابدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة اهواؤهم المبتلى بهم امراؤهم صاحبكم يطيع الله و انتم تأسونه و صاحب و اهل الشام یأس الله و هم یطیعونه.
شما را برای جنگ با دشمن برانگیختم اما کوچ نکردید، حق را به گوش شما خواندم ولی نشنیدید و در آشکار و نهان شما را دعوت کردم اجابت نکردید، پند و اندرزتان دادم نپذیرفتید، فرمان خدا را بر شما می خوانم از آن فرار می کنید و با اندرزهای رسا و گویا شما را پند می دهم، از آن پراکنده می شوید. شما را به مبارزه با سرکشان ترغیب می کنم. هنوز سخنانم به پایان نرسیده، همچون مردم سبع پراکنده می شوید. ای مردمی که جسمهایتان حاضر است و عقلهایتان پنهان شده و افکار و آرایتان گونه گونه است و زمامدارانتان دچار مشکلات شمایند، رهبرتان از خدا اطاعت می کند ولی شما با او مخالفت می ورزید، اما رهبر اهل شام خدای را نافرمانی می کند و ایشان از او فرمان بردارند. تأملی کوتاه در گفتار بلند امام علی علیه السلام روشن می سازد که یاران معاویه با وجود گمراهی و فسادشان دو مزیت بزرگ بر پیروان امام داشتند. نخست هماهنگی و همدلی با یکدیگر و برنامه ریزی در کارها، دوم اطاعت محض و بیچون و چرا از فرمان حاکم. این در حالی بود که یاران امام علی علیه السلام با آن که بر طریق مستقیم بودند و رهبرشان مولای مؤمنان عالم بود، نه با یکدیگر هماهنگی و همدلی داشتند و نه به درستی از فرمان حضرت اطاعت می کردند. با این همه باید اعتراف کرد که وضعیت مزبور پس از شهادت امام علی علیه السلام نیز ادامه یافت و این میراث شیطانی میان نسلهای بعد امت اسلام باقی ماند. وحدت امت و اطاعت از رهبری، رمز پیروزی نهضت. نگاهی به تاریخ اسلام و تأمل در عملکرد امت مسلمان در قبال راهبرد عمومی همه انبیا و معصومان علیهم السلام، یعنی وحدت و همدلی در سایه اطاعت از رهبران الهی، این پرسش بنیادین را پاسخ می‌گوید که چرا هموار زمام امور مسلمانان در دست سلاطین و حکام غاصب و جائر بوده است. پاسخ این سوال همچنین دلیل پیروزی نهضت 15 خرداد را آشکار می سازد. آری، قرنها گذشت تا سرانجام مردمی شیعه از پیروان صالح امام علی علیه السلام به آن مرتبه از بلوغ دینی و عقلی رسیدند که صادقانه برای دین برپا خیزند و در این راه از جان خیش بگذرند و با وحدت کلمه و اطاعت محض از رهبر مذهبیشان خود را شایسته نصرت و امداد الهی سازند. با آغاز حرکت امام خمینی و شروع مبارزات علیه طاغوت و رژیم پهلوی، تمامی مردم ایران به خوبی دریافته بودند که میبایست همه نیروهای انقلابی همدل و همزبان باشند و با یکدیگر همکاری کنند و نیز تحت لوای رهبری واحد قرار گیرند و فرمان او را بیچون و چرا و از جان و دل بپذیرند و در اجرای آن بکوشند. مسئله قابل تأمل دیگری نیز در این زمینه به چشم می‌خورد که پرداختن به آن کارگشاست. پس از رحلت آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه و همزمان با شروع حرکت اجتماعی، سیاسی و دینی امام خمینی، مراجع دینی بزرگی همچون آیات عظام، حکیم، شاهرودی، سید عبدالهادی شیرازی، خویی، خانساری، گلپایگانی، میلانی و نیز بزرگان دیگری در نجف، قم، تهران و مشهد مطرح بودند و هر یک مقلدانی در سراسر ایران داشتند و ناشناخته ترین این مراجع دینی سید روح الله خمینی بود. وی تا آن زمان نه رساله‌ای چاپ کرده بود و نه هیچ اقدام دیگری که او را در مقام یک مرجع تقلید مطرح سازد صورت داده بود. به این ترتیب در آن زمان اکثر مردم ایران از مراجع دینی دیگری غیر از امام خمینی رحمت الله علیه متابعت می کردند. اما با آغاز نهضت اجتماعی و دینی امام، همه مردم به مدد فراستی که خداوند به ایشان اعطا فرموده بود دریافتند در این حرکت الهی می باید تابع فرمان او باشند و از هر گونه پراکندگی و تکروی و اعمال سلیقه های شخصی و گروهی و جناحی بپرهیزند. از این روی شمار بسیار زیادی از مردم با آنکه مقلد مراجع دینی دیگری بودند و در بسیاری مسائل و زمینه ها از آنان پیروی می کردند، در حرکت مبارزاتی و اجتماعی خود هماهنگ و یکپارچه مطیع فرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه بودند و همین اتحاد و انسجام و همدلی میان مردم مسلمان ایران و اطاعت محض آنان از امام خمینی رحمت الله علیه سبب شد تا پس از 15 سال مبارزه و تلاش پیروز شوند و معجزه قرن در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد. راهکار حفظ و تداوم نهضت. پس از آنکه رمز پیروزی نهضت آشکار شد، نوبت به یافتن راه و رمز حفظ و تداوم و پیشرفت آن فرا می رسد. همانطور که پیشتر گذشت، اعتصام به ریسمان الهی و دوری از تفرقه مایه عنایت خداوند به بندگان و ایجاد الفت میان قلب‌های آنان است. اگر دل‌های بندگان با هم نزدیک و مهربان باشند و با آنان اختلافات جزئی و سلیقه‌ای شخصی و گروهی را کنار بگذارند و اگر به راستی در مسیر دین الهی و پیرو فرمان پیشوایان دینی باشند، خداوند نیز به ایشان لطف می‌کند و امدادهای غیبی خود را گسیل خواهد داشت. همانطور که پیش از این برای آنان که راست گفتند و پای مردی ورزیدند، چنین کرد. بر این اساس طبق همین سنت الهی، وحدت کلمه گرداگرد ریسمان خداوند عامل حفظ و بقا و تداوم و پیشرفت نهضت خواهد بود. بنابراین امروز نیز مسئله وحدت برای نظام جمهوری اسلامی حیاتی است و حفظ آن برای تمام مسلمانان امری واجب به شمار می آید. اما اینک این سوال مطرح می شود که چگونه می توان وحدت درونی مسلمانان را حفظ کرد و مردم دین باور در این زمینه چگونه باید عمل کنند؟ بدیهی است که اگر هر کسی برای حفظ وحدت دیگران را به خود فرا بخواند، نتیجه‌ای جز ناکامی و تفرقه در پی نخواهد داشت. برای دست یافتن به وحدت باید محور حقیقی و ریسمان واحد و الهی آن را شناخت و گرد آن حلقه زد. همه ما رهبری و قیادت امام خمینی رحمت الله علیه را و نیز دستورات ایشان را میپذیریم. اما برای تحقق امر خطیر وحدت باید بکوشیم تا حقیقتاً و به طور کامل به فرمانها و رهنمودهای ایشان عمل کنیم، درست به همان دقت و ظرافتی که ایشان فرموده است. برای رسیدن به این مرتبه البته باید هواهای نفسانی و اغراض شخصی و سلیقه‌های فردی و گروهی و حزبی را کنار گذاشت. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
از دین آنچه را به نوح درباره آن سفارش کرد برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را درباره آن به موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را برپا دارید و در آن تفرق اندازی مکنید. به این ترتیب خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد که وحدت دینی را حفظ کند و مانع تفرقه و پریشانی در آن شود و بارها و بارها اهل کتاب از یهود و نصارا را به این دلیل نکوهش می کند که عالماً آمدن در امر دین اختلاف افکندند.
و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم،
و فقط بعد از آن که دارای علم و آگاهی شدند راه تفرقه پیمودند، آن هم از روی حسد و برتری جویی میان همدیگر. عامل تمام این پراکندگی ها و اختلاف ها هواهای نفسانی بود. امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه تاریخی که انشا کردند فرمودند: امامت و محبت ما خاندان ولایت عامل وحدت امت و نظام جامعه است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را محور وحدت جامعه قرار داد و او و همسر و فرزندانش نیز برای حفظ همین وحدت مصالح اسلام را بر منافع خیش مقدم داشتند. بنابراین امروز نیز برای آنکه وحدت نظام اسلامی محفوظ بماند، می باید به حبل متین ولایت پیوست و مصلحت امت و نظام اسلامی را بر منافع فردی و گروهی ترجیح داد و از هر گفتار و رفتاری که بوی تفرقه و اختلاف دهد پرهیز کرد، چرا که بزرگترین دشمن اسلام و جامعه مسلمانان همان اختلافی است که از میان خود آنان برخیزد.
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون.
امروز کسانی که کافر شدند از کارشکنی در دین شما نومید گردیدند، پس از ایشان مترسید و از من بترسید. علامه طباطبایی رحمت الله علیه درباره این گزیده آیه که پس از آن بشارت اکمال دین به واسطه ابلاغ امر ولایت آمده است می نویسند: کفار تنها از جهت دین مسلمانان منتظر مصیبت و ناراحتی برای ایشان بودند. سینه هاشان تنگ و قلب هاشان پاره می شد. از آن جهت که دین آن آقایی و شرف و لجام گسیختگی را از بین می برد. آخرین چیزی که کفار امید بدان داشتند و امیدوار بودند که با آن دین از بین برود و دعوت مقرون به حق پیامبر بمیرد، این بود که عنقریب دین با وفات این شخصی که امر دین را برپا داشته و فرزند ذکوری در پی ندارد میمیرد. از تمام مطالب گذشته واضح می شود که تمام ناامیدی کفار هنگامی محقق می شود که خدا برای این دین کسی را منصوب کند که در پاسداری و تدبیر امر دین و ارشاد و هدایت امتی که بر اثر همین دین برپا ایستاده اند قائم مقام پیغمبر صلی الله علیه و آله باشند. دنباله این کار ناامیدی کفار از دین مسلمانان است. پس دینی که خدا امروز کاملش کرده و نعمتی که امروز تمامش نموده که در حقیقت این دو یک چیزند، همان بود که کفار در آن طمع داشتند و مؤمنین درباره آن ترس داشتند و بالاخره خداوند کفار را ناامید و دین و نعمتش را کامل و تمام کرد و مؤمنین را هم از ترس درباره دین نهی فرمود و بنابراین آن چیزی هم که خدا دستور داده درباره آن از خودش بترسند عین همان است. یعنی اینکه خدا دینش را از دست مسلمانان بگیرد و این نعمتی را که به ایشان بخشیده از آنان سلب کند. این آیه اعلام می‌دارد که دین مسلمین از جهت کفار در امن و از خطری که از ناحیه کافران متوجه آن بود مصون است و عوامل و موجبات فساد و هلاکت جز از ناحیه خود مسلمانان در دین رخنه نمی کند. به این ترتیب خداوند به مسلمانان هشدار می دهد که اگرچه دشمنان خارجی و کفار سرکوب شدند و دیگر نمی توانند نعمت عزت و استقلال شما و جامعتان را زایل سازند، شما باید از خدا بترسید. از او بترسید که مبادا شما را به سبب پراکندگی ها و اختلاف هایتان مؤاخذه کند و نعمت از کف بدهید و به دست خودتان از میان بروید.
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض.
بگو او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد و دچار تفرقه سازد و عذاب بعضی از شما را به بعضی دیگر بچشاند. امروز اگر دست دشمنان و ابرقدرت‌های خارجی به برکت مجاهدت‌های مؤمنان و خون‌های شهیدان این مرز و بوم از کشور و امت شیعه ایران کوتاه است، باید از خدا ترسید که مبادا ما را به دلیل تفرقه و بی‌لیاقتی از فضل و امداد خیش محروم سازد. کسانی سزاوار امدادهای غیبی خداوندند که در راه اسلام گام بر می دارند و هواها و خواسته های خیش را فدای مصالح دین می کنند.
قروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
و به یاد آورید هنگامی را که شما در زمین مردمی اندک و مستضعف بودید، می ترسیدید مردم شما را بربایند، پس خدا به شما پناه داد و شما را به یاری خود نیرومند گردانید و از چیزهای پاک به شما روزی داد، باشد که سپاسگزاری کنید. یکی از شیوه های تربیتی قرآن کریم آن است که از یک سوی همواره مردم را به یاد نعمت ها و برطرف ساختن بلایا می اندازد و از سوی دیگر عذاب ها و نقمت های خداوند را یادآوری می کند و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و همه پیامبران پیش از او دستور داده است که مردم را به این امور یادآوری کنند. در آیه مزبور نیز خداوند زمانی را به یاد امت مسلمان می آورد که اگر آن را فراموش کنند قدر نعمت را نخواهند شناخت و از جمله ناسپاسان خواهند بود و در این صورت روی به سقوط و هلاکت خواهند نهاد. زمانی که خداوند به یاد می آورد همان دوره است که در مکه مسلمانان عده‌ای قلیل و اندک شمار و گرفتار چنگال کفار بودند. هر روز به بهانه‌ای آزار و اذیت می شدند و چندین سال در شعب ابی طالب در رعی خشک و بی آب و علف در محاصره بودند و وضع آنان همچون وضعیت پرنده‌ای ضعیف بود که عقابی تیز تک را بالای سر خود دیده باشد و هر لحظه در انتظار است تا به چنگ او روبوده و صید گردد. خداوند می‌فرماید با یادآوری آن زمان و آن وضعیت قدر نعمت عزت و اقتدار امروز را بدانید که خداوند شما را به یاری خود نصرت کرد، باشد که شکرگزار باشید. بنابراین شکر نعمت‌هایی که خداوند به جامعه و نظام اسلامی ایران عطا فرموده موجب حفظ و تداوم امدادهای غیبی او و باعث پیشرفت نهضت است و شکر این نعمت گذشتن از خواسته‌های شخصی و گروهی و هواهای نفسانی و گرد آمدن حول محور و ریسمان ولایت و حفظ وحدت کلمه است. ضرورت تشکل‌ها و آسیب شناسی احزاب. قیام‌ها، نهضت‌ها و انقلاب‌ها یا به طور کلی همه کارهای گروهی به نسبت دامنشان نیازمند برنامه‌ریزی و سازماندهی‌اند و هرچه وسعت دامنه بیشتر باشد پیچیدگی‌ها و مشکلات فراروی فزون‌تر خواهد بود. بر این اساس نهضت اسلامی و فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه که در نوع خود از بزرگترین نهضت‌ها و انقلاب‌ها به شمار می‌آید مشکلات و مخاطرات بیشماری پیش روی داشته و دارد. از مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی گرفته تا مشکلات فرعی و جزئی دیگر، قدری تأمل در این باره آشکار می‌سازد که پاره‌ای از این مسائل منشأ خارجی و بیرونی دارند و پاره دیگر از درون کشور سرچشمه می گیرند. برخی معلول عملکردهای نادرست بعضی دستاندرکاران حکومت و مسئولان دولت و دیگر قوای سگانه بوده و برخی حاصل حرکتهای نادرست از جانب قشرهایی از جامعه و مردم و سرانجام دسته ای از این مشکلات زیربنایی و اساسی اند و دسته دیگر جزئی و روبنایی و سطحی. نگاهی آسیب شناسانه به مجموعه معضلات پیش روی نهضت از آغاز تا به امروز ما را به این حقیقت راه می نماید که فقدان الگوی جامع و وحدت بخش برای برنامه ریزی و سازماندهی همه نیروهای مؤمن به انقلاب یکی از اساسی ترین مشکلات نهضت به شمار می آید. فقدان الگو و برنامه جامع موجب آن می شود که بسیاری کارها مکرر انجام شود و بسیاری دیگر ناقص صورت پذیرد و به طور کلی نیروها و سرمایه های زیادی هدر رود. بنابراین یکی از نخستین اولویت‌های زمانه ما اصلاح وضع کنونی و تلاش برای تدوین طرحی جامع، وحدت بخش و منسجم و بر مبنای اصول و فرهنگ اسلامی است، چرا که اسلام در واقع یک فرهنگ است و اگر فرهنگ اسلام در جامعه‌ای به اجرا درآید همه چیز را با خود به همراه خواهد آورد. از سوی دیگر می توان گفت بزرگترین نقص نیروهای مؤمن به نهضت و امام فقدان وحدت و همدلی در عمل و نقص در برنامه ریزی و سازماندهی است و در مقابل همین نقطه ضعف برجسته ترین ویژگی مخالفان و دشمنان نهضت و نظام به شمار می آید. به عبارت دیگر مؤمنان به اسلام و نهضت امام سرمایه های هنگفت و سرشاری دارند که اگر آنها را به درستی به کار می گرفتند بیشک دشمنان خود را از میان بر می داشتند. ولی در مقابل مخالفان نهضت بدون دسترسی به چنین نیروها و منابعی با تزویر و نیرنگ منابعی آریتی برای خود فراهم می کنند و با استفاده از برنامه ریزی، بهره‌وری و سازماندهی دقیق و مناسب به جنگ حق می آیند و به قدر همت و تلاش خیش به موفقیت‌ها و پیروزی‌های نیز دست می‌یابند. به این ترتیب نقص‌های اساسی طرفداران نهضت و انقلاب فقدان برنامه‌ریزی و سازماندهی صحیح و جامع است. کارهای پراکنده به دست گروه‌های مختلف انجام می‌شود به طوری که بسیاری از این گروه‌ها از یکدیگر و از فعالیت‌های هم بی‌خبرند و هیچ اطلاع رسانی و تبادل اطلاعاتی میان آنها صورت نمی‌گیرد. این کمبود از همان آغاز نهضت وجود داشت، ولی در آن زمان به قدر ضرورت و برای برنامه ریزی و سازماندهی حرکتی که می بایست علیه رژیم پهلوی صورت گیرد، با تدابیر و رهنمودهای امام خمینی برطرف شد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی، به رغم آن که محور نظری وحدت و انسجام در میان مردم و رهبران نهضت ثابت و برقرار بود، فقدان الگویی عملی برای وحدت بخشی و برنامه ریزی و سازماندهی نیروها و امکانات کاملا محسوس بود، چرا که پس از بهمن 57 نهضت امام خمینی رحمت الله علیه به شکل یک حکومت بزرگ و مستقل درآمد که با وجود مشکلات بزرگی که مخالفان و دشمنان فراروی آن نهاده بودند، میراثدار تمام مسائل و امور کشوری بزرگ نیز بود. به این ترتیب پس از پیروزی انقلاب، گروه‌های مختلفی که از فرهنگ‌ها و نیز مکتب‌های گوناگونی اثر پذیرفته بودند، در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حضور یافتند و در نهادها و سازمانها و تشکیلات حکومتی و غیر حکومتی دست به کار شدند. از این میان بسیاری از نیروهایی که در موقعیت‌های حکومتی و اجرایی کشور منصوب شده و اغلب از تحصیلات غربی برخوردار بودند، ساختار و تشکیلات حزبی را به منزله یگان الگوی وحدت بخشی و برنامه ریزی و سازماندهی در جامعه مطرح کردند. اما پرسش این است که آیا این الگوی جدید تنها شیوه است که برای نیل به اهداف مزبور میتواند وجود داشته باشد؟ و در هر صورت تا چه حد با اهداف نهضت اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه سازگاری دارد؟ جایگاه و مشروعیت احزاب. امروزه تمام عقلا بر این باورند که برای انجام کارهای گروهی و نیل به اهداف اجتماعی، ایجاد تشکل و همبستگی گروهی امری ضروری است. اما اینکه چگونه باید ارتباط گروهی و همبستگی جمعی در جامعه پدید آید، از جمله مسائلی است که کانون تأملات و بحث‌های فراوان بوده و هست. باید توجه داشت امروزه در جوامع اسلامی و نیز در جامعه ما، به دلیل فرهنگ حاکم بر فضای اجتماعی و سیاسی دنیا، تشکل‌های مؤثر در سرنوشت ملت‌ها در قالب‌های غربی نظیر حزب بررسی می‌شوند. این فضای غالب خواه ناخواه بر بسیاری از اندیشه‌ها سایه می‌افکند و کمابیش آنها را تحت تأثیر خیش می‌گیرد. در عصر حاضر، همانطور که مفاهیمی نظیر آزادی، حقوق طبیعی و اعلامیه حقوق بشر در ذهن‌های اندیشه‌وران جهان و به خصوص متفکران جهان سوم و از جمله مسلمانان هم پهلوی بدیهیات و هم عرض وحی تلقی می‌شود و کسی به سادگی نمی‌تواند با هیچ یک از آنها مخالفت ورزد، مفهوم حزب نیز از جمله راهکارهای اجتناب ناپذیر وحدت بخشی و برنامه‌ریزی و سازماندهی در جوامع تلقی می‌شود. همانطور که پیشتر گذشت، ضرورت تشکل امری مسلم و آشکار است و هر صاحب خردی میپذیرد که در تمام فعالیت‌های جمعی وجود فرمانده و فرمانبر ضروری است. درباره حدود و شرایط این فرماندهی و فرمانبری در برخی منابع روایی غیر شیعه، نظیر منابع اخوان المسلمین، آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اگر سه نفر با هم سفر می کنید، یکی را از میان خود امیر قرار دهید و از او اطاعت کنید. نمونه های دیگر فرماندهی و ایجاد تشکل و برنامه ریزی و سازماندهی را می توان در نهادهای نظامی یافت. فرمانده منصوب می شود و تمام زیردستان می باید طبق فرمان او عمل کنند و به این ترتیب سپاه نظم و نسق می گیرد و سازمان می یابد. در مراتب بالاتر نیز مقام ولایت و رهبری به منزله عالی ترین مقام، عامل وحدت و انسجام در نظام حکومتی مورد نظر شیعه به شمار می آید و تمام فرماندهان دیگر و نیز زیر دستان آنان تحت فرمان و نظر ایشان انجام وظیفه و ایفای خدمت می کنند. اما آیا در فعالیت هایی که با عنوان حزب صورت می گیرد نیز باید چنین باشد و دستوری از مافوق صادر شود و همگان بیچون و چرا بدان عمل کنند؟ این بحثی است که باید در حوزه علوم سیاسی صورت گیرد و پاسخ داده شود. نکته دیگر این که امروزه در ادبیات سیاسی جهان دو الگوی حزبی غربی و شرقی مرسوم است و بنابر فضای سیاسی حاکم بر جهان، معمولاً هر کشوری باید یکی از این دو الگو را بپذیرد. در یک سو کشورهای بلوک شرق نظیر شوروی سابق، چین و کره شمالی قرار دارند که با نظامی تک حزبی و حکومتی کاملاً متمرکز اداره می شوند. در این کشورها یک حزب حاکم است و تمام قدرت و امکانات در دست آن قرار دارد. در سوی دیگر کشورهای بلوک غرب و حامیان نظام سرمایه‌داری قرار دارند که مدعیان جامعه را با شیوه های دموکراتیک اداره می کنند و برای آزادی تمام شهروندان احترام قائلند و در پی بیشترین آزادی برای بیشترین افرادند. در این کشورها اغلب الگوی پلورالیسم یا کثرت‌گرایی سیاسی حاکم است و تعدد احزاب یکی از راهکارهای بنیادین رسیدن به آزادی و پیشرفت تلقی می گردد. طرفداران این نگره معتقدند باید گروه‌های مختلفی تشکیل شوند و هر یک اهداف و برنامه‌های خود را که غیر از اهداف و برنامه‌های دیگران است ارائه کنند و با یکدیگر رقابت کنند. به این ترتیب هر گروه باید سعی کند طرفداران بیشتری برای خود فراهم آورد و در انتخابات مشارکت کند. بدیهی است هر گروهی که امکانات بیشتری در اختیار داشته باشد و تبلیغات گسترده تری انجام دهد به نحو بهتری یارگیری می کند و طرفداران بیشتری برای خود فراهم می آورد و در نتیجه شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات خواهد داشت. بر این اساس معنای حزب در فرهنگ سیاسی غرب نیز روشن می شود. تعدد احزاب در غرب عملاً به معنای رقابت برای بیرون راندن رقیب از میدان است، آن هم به کمک پول، تبلیغات و هنر. سرانجام نیز حزبی قدرت برتر را به دست می آورد که امکانات بیشتری در اختیار داشته و تبلیغات جذابتری ترتیب داده است. بنابراین پرسش دیگری که در زمینه پیروی از الگوهای حزبی شرق و غرب پدید می آید آن است که آیا این الگوها با آرمانها و راهکارهای اسلام برای به سعادت رساندن انسان سازگارند و آیا این شیوه های شرقی و غربی می توانند در پیشبرد اهداف نهضت اسلامی و فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه و در پیشرفت همه جانبه یک کشور اسلامی ایران کارگر افتند؟ رد الگوی تک حزبی شرق. الگوی تک حزبی که برگرفته از نظام‌های سوسیالیستی و مارکسیستی است نمی‌تواند الگوی مقبول و مشروع به شمار آید. چه در این شیوه یک حزب زورمند تمام قدرت را قبضه می‌کند و همه مخالفان را سرکوب کرده از دور خارج می‌سازد. برای نمونه حزب بعث عراق یکی از روگرفت‌های نظام تک حزبی به شمار می‌آید. بیشک این الگوهای دیکتاتوری و زورمدار با روح و تعالیم اسلام سازگاری ندارند و جامعه اسلامی را بر مبنای آن نمیتوان اداره کرد. رد الگوی پلورالیسم حزبی غرب. در الگوی کثرت‌گرایی غربی هر یک از احزاب مرامنامه‌ای ارائه می‌دهند و اهداف و شعارهایی مطرح می‌کنند. مردم نیز در هواخواهی و انتخاب هر حزب و گروهی آزادند. کشمکش‌های سیاسی هم حتی اگر به خشونت‌های فیزیکی بیانجامد مقبول شمرده می‌شوند. این شیوه نیز نمی‌تواند الگوی سازگار با آموزه‌های دینی اسلام باشد، چرا که هر حزبی که قدرت تبلیغات و توان مالی بیشتری داشته از شگرد‌های بهتری برای مطرح ساختن خود در جامعه بهره گیرد، از احزاب دیگر پیشی می‌گیرد و تمام یا بیشتر قدرت را به دست می‌آورد. به عبارت دیگر، لازمه چنین الگویی آن است که هر حزبی اهداف خاص خود را ترویج کند و حزب رقیب نیز باید بکوشد تا ضمن طرح شعارها و اهداف خود به هر وسیله‌ای حزب دیگر را از میدان بدر کند و این امر نمی‌تواند با آموزه‌ها و اهداف شریعت مقدس هماهنگ باشد و نمی‌تواند جامعه اسلامی را به وحدت و انسجام و سازماندهی مطلوب خود برساند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.